بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با قرآن مجید، رسول خدا می فرمایند ان هذا القرآن حبل الله و هو النور المبین. این قرآن حبل الله، یعنی سبب اتصال شما با پروردگار مهربان عالم. از طریق این قرآن که شما به تمام موضوعات ایمانی، به قیامت، به حلال و حرام، به مسائل با ارزش اخلاقی، به مسائل پرقیمت عملی و به داستان‌های عبرت آموز گذشتگان آشنا خواهید شد. این معنای اتصال. کار قرآن مجید با این اتصال برقرار کردن، طبق یکی از آیات سوره مبارکه نحل، برقرار کردن حیات طیبه است، یعنی زندگی پاکیزه و بدور از هر گونه آلودگی ظاهری و باطنی. وقتی شما یه زندگی پاکیزه پاک پیدا کردید، نه در ظاهر آلوده بودید نه در باطن، نتیجه‌اش چنان که در سوره بقره بیان شده و سوره مبارکه توبه، محبوب شدنتون نزد پروردگار عالم. در جلد دوم اصول کافی روایتی رو مرحوم کلینی نقل میکنه که پیش از این که انسان این روایت رو بشنوه باید از طریق قرآن به این مسئله اعتقاد پیدا بکنه که خزائن الهی بی نهایت پایان ناپذیر پر کم شدنی هم نیست، یعنی پروردگار عالم هر چه که خرج موجودات عالم کنه و در فضای معنویت هر پاداشی رو هزینه بندگانش بکنه، خزانه ای که از اون هزینه میکنه بی نهایت بی پایان، نه تموم شدنی نه کم شدنی. این در آیات قرآن. این رو که انسان از طریق قرآن دریافت کرد، خیلی خوب میتونه روایت رو لمس بکنه که امام معصوم میفرماید خداوند متعال به محبوبش، چون نکتش فقط مال محبوبیت عبد در پیشگاه پروردگار، خداوند مجانی مفتی بی علت بی سبب دوستدار کسی نمیشه. محبوبیت انسان در پیشگاه خدا علت میخواد، سبب میخواد، دلیل میخواد. اینکه یه نفر از راه برسه، مثل خیلی ها که از راه میرسیدن و میگفتن ما محبوب خداییم. خدا در قرآن مجید فرموده دروغ میگی، اصلا من شما رو دوست ندارم. نه اینکه دوستتون ندارم، نفرتم دارم ازتون. یه آیه رو برای نمونه عنایت کنید. یهود حتی در زمان پیغمبر با کمال پررویی، با اون همه جنایاتشون، نفاقشون، گناهشون، معصیتشون، دست بردن به توراتشون، آزارهایی که به پیغمبر داشتن، به مسلمونا داشتن، اخلالگریهایی که می کردن، کم نبود جنایتشون. ولی هر کی بهشون اعتراض میکرد چرا بدتر از حیوانات عمل میکنید؟ چرا بدتر از وحشی ها عمل میکنید؟ فقط جواب میدادن نحنو احبا الله، ما در مدار محبت خداییم، هم ما عاشق خداییم هم ما عاشق خداییم، هم خدا عاشق ماست. خواهی شما عاشق خداییم، خدا عاشق شماست، چرا در قرآن ردتون کرده، تکذیبتون کرده، گفته دروغ میگی؟ خدا دشمن شماست، خدا از شما نفرت داره. این آیه مربوط به یهود، والله علیمون به ظالمین، من از همه جنایات شما خبر دارم، اصل علم من پرونده شما جانیانه. شما دوستان منی، من شما رو دوست دارم، هیچگی بی علت محبوب خدا نمیشه و هر کیم محبوب خدا بشه مثل شماها، چون آثار محبت خدا به شما در شما پیداست. این عبادتهایی که میکنید، این کمکهای مالی که میکنید، این محبتی که به همدیگه داریم، این رفاقت ایمانی که با همدیگه داریم، این که مساجدتون رو از عبادت آباد نگاه می‌دارید، این که به قرآن مجید روی کرد دارید، این که از گناه دغدغه دارید، این علامت اینه که خدا دوستتون داره. چون کسی رو که خدا دوست نداره مطروده، حسد در این حوزه ها راه نداره. ولی اونایی که به حقیقت در این گونه حوزه های عملی و اخلاقی و ایمانی راه دارن، نشانه اینه که محبوب خدا. امام باقر علیه السلام در همین کتاب اصول کافی جلد دوم یه روایت بسیار پرقیمتی دارن، جزو گوهرهای روایاتمونه. حضرت می‌فرماید اگر بخوای بفهمی خدا دوستت داره، سراغ قلبت برو، میزان برای شناخت این حقیقت و کشف این حقیقت دلته. خب سراغ دلت برو و به دلت دقت کن. ببین، دو برنامه مختلف در قلبت هست یا نه؟ دو تا برنامه متضاد مخالف هم. یک، عباد واقعی خدا و اهل ایمان و پاکان و درستکاران رو دوست داری؟ خب بله، ما به دلمون مراجعه میکنیم، میبینیم همه انبیا رو دوست داریم، همه ائمه رو دوست داریم، همه اولیاء خدا رو دوست داریم، گاهی هم نسبت به بعضیشون واقعا محبت ویژه داریم، مثل محبتی که به وجود مقدس ابی عبدالله داریم. یک، دو، و ببین آیا با دشمنان خدا، با بدکاران، با اهل معصیت، با اهل فسق و فجور و نسبت به اونها رنج داری، بدت میاد، متنفری؟ اگر این دو حقیقت در قلبت بود، والله یحبک، خدا دوست داره. لازم نی خدا به ما علنی اعلام بکنه دوست دارم که صداشو بشنم. خب انبیاء خدا، ائمه طاهرین، علیهم السلام که از پشت پرده خبر داشتن، اونا به ما خبر دادن که راه یافتن این حقیقت که خدا دوستم داره یا نه، اینه که دل دو جهت مخالف با هم داشته باشه و اگه این دو جهت برعکس باشه، یعنی انبیا رو دوست نداره، ائمه رو دوست نداره، قرآن رو دوست نداره، کارای خوب رو دوست نداره، ولی عبدان خوشش داره، از فاجران، فاسقان، امریکایی ها، شاهی ها خوشش میاد. هنوزم بعد 35 سال گاهی که صحبت میشه میگه یادش به خیر، نور به قبر شابه باره. اگر دل به این گونه است، امام باقر میفرمد والله یبغضک، خدا دوستت نداره، نفرت داره است. حالا بریم سراغ روایت کافی. حضرت می فرماید اگر کسی خودشو محبوب خدا کرد، خدا دوستش داشت، از قرآن مجید می فرماید 3 چیزه که در قرآن مطرحه، خداوند فرموده این مال محبوبان منه، یعنی مال اونایی که دوستشون دارم. هیچکی هم نباید توقع بکنه که پروردگار بزرگ عالم پاداششو، محبتشو، الطافشو، احسانشو که نتیجه خوبی های ماست در همین دنیا به ما بده. اگه دنیا جا داشت قطعا به ما مرحمت میکرد، اما دنیا جای پاداش نیست. پیغمبر می‌فرماید انکم الیوم فی دار عمل، شما امروز در دنیا فقط در یه محل عمل کردن هستید، ولا حساب، پاداش خبری نیست، چون جا نده. و انتم قدن فی دار حساب ولا عمل، اما فردا قیامت فقط جای پاداش، جای عمل نیست. این داستانی که براتون نقل میکنم، حالا یادم نیست 30 سال پیش کجا نقل کردم، اصلا یادم نمیاد. این رو من از یکی از علما و بزرگان شنیدم. مسئله حدود 200 سال پیش اتفاق افتاده. بله، حدود 200 سال پیش تهران یه شاعری زندگی میکرد، اصالتاً اهل شیراز بود، در فن شعر بسیار قوی بود، قوی، و تا آدم خودش شاعر نباشه قدرت شعری دیگران رو لمس نمیکنه. من رو منبر پیغمبرم، میدونم هم هرچی میگم پام مینویسن، خب باید مطلب رو راست و صادقانه بگم. ربطی هم به تواضع و فروتنی و شکست نفسی نداره اصلا. من خودم شعرهایی که گفتم چاپ شده 1040 صفحه هست، اما قدرت شعر گفتن این شاعر شیرازی اینقدر بالا بوده که من در تمام صفحات 1040 صفحه دیوان شعرم 5 خط نمونه شعر او رو در قدرت و استحکام شعری نداره. بسیار قوی بود. به نام میرزا حبیب الله قاآنی. این یه سفر میره نجف، یه روز وارد حرم امیرالمؤمنین میشه، یه گوشه ی حرم وای میسته، زیارت میکنه، گریه میکنه، حال میکنه، میبینه که یه دهاتی ایرانی وارد حرم شد، روبروی ذریع امیرالمؤمنین به طرف قبله ایستاد و خطاب به امیرالمؤمنین کرد که من یه شعر حسابی درجه یک عالی برات گفتم، یه خطه اونو میخوام برات بخونم. خیلی هم تعریف کرد برای امیرالمؤمنین چه شعری وسط گفتم، چقدر زحمت کشیدم. قانی گوشاش تیز شد، حالا این سر و ریختش معلومه، لباسش دهاتیه، مال شهرهای بزرگ، این کیه، کدوم گوشه ایرانه، این چه ادیبیه، چه شاعر تواناییه که داره برای امیرالمومنین اول از شعرش تعریف میکنه. شروع کرد به خوندن، قانی هم گوش داد. شعرش این بود: شمع می سازم برایت یا امیر المؤمنی، قد این گلدسته هایت یا امیر المؤمنی. شمع از قد گلدسته های امیر المؤمنی نمیشه ساخت، به چه درد می خور. بعدم این شعر نیستش، این چیه؟ شم می سازم برایت یا امیر المؤمن، قد این گلدسته هایت یا امیر المؤمن. یه چیزی از این آویزه های روی حرم که یه خود قیمت داشت افتاد، اون وقتا هم همه لباس بلند تنشون بودینم، کنار زری بود، افتاد تو دامن لباسش، ورداشت، نگاه کرد و دید چیز با ارزش، تشکری از امیرالمؤمنین کرد و رفت. قانی دیدین یه خچر خیلی دریوریه، من شعرم نی، قافیم نداره، سرهم بندیه. گفت بدبخت دهاتی چه میدونه علی کیه، شأن علی چیه، اصلا چی باید برای علی گفت. قلمشو در آورد، شروع کرد: توی آن نقطه بالای فاء فوق ایدیهم. شما یه اصطلاحی در قرآن داریم ید الله. پیغمبر اکرم از امیرالمؤمنین تعبیر به ید الله کرده، علی ید الله، عین الله، اذن الله. فکر میکنم نزدیک 300 لقب پیغمبر اکرم برای امیرالمؤمنین علیه السلام بیان کرده. اینجا حیفم میادیم روایتو نگم. امیرالمؤمنین تو طواف کعبه بود، دید یه جوانی با چشمش، خیلی چشم به قیافه زنان جوان تو طواف میدوزه، چون حرام زن در طواف چهرشو بپوشونه. خب یه بار نگاه کردی، دو بار نگاه کردی، پنج بار نگاه کردی، اصلا انگار عمدن اومدی تو مطاف کنار خانه خدا نظر بازی، اونم در یه چنین جای. امام دیدن اینجا جای مرتبه سوم نهی از منکر، خب امر به معروف و نهی منکر، نهی از منکر سه مرتبه داره. یک کشیده محکم تو گوشش زدن، فرمودن اینجا بی تربیتی نکن، ادب داشته باش در حرم خدا و در حریم خدا. کشیدم خیلی محکم بود. این جوان دوید تو مسجد الحرام. اون سال عمر ابن خطاب هم اومده بود حج، شکایت کرد، گفت تو حاکم این مملکتی، تو مسجد الحرام که تلنگر باید به کسی نزنن، تو گوش من زدن، شدیدم زدن، و تو باید این سیلی که به گوش من خورده قصاص بکنی، تلافی بکن. عمر گفت کی زده؟ میشناسیش؟ گفت آره میشناسمش، علی ابن ابی طالب. گفت دست خدا به صورت سیلی زده، علی ید الله، من کاری نمیتونم بکنم. آیه در قرآن ید الله فوق ایدیهم، یعنی ولایت امیرالمؤمنین، قدرت پروردگار که در ولایت مطلقه حضرت مولا الموحدین تجلی داره، فوق همه ارزش هاست. تویی آن نقطه بالای فاء فوق ایدیهم، که هنگام تنزل تحت بسم الله را بایی. اگر علی جان تو که نقطه بالای فاء فوق ایدیهم ورد دارن و بیارن پایین تر، از بالای فا بیارن پایین، جات زیر بسم الله، تو نقطه زیر به بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر عالی تعریف کرد. نه برای پول، اون نیتش بود که اگه یه چیزی هم امیرالمؤمنین برای من بندازه، این برکت دنیا و آخرت منه. اما هرچی وایساد دید نه لوستری تکون خورد، نه چراغی تکون خورد، نه طلایی تکون خورد، نه نقره‌ای، نه گوهری، هیچ خبری نشد. از حرم اومد بیرون، یه ذره کسل شد که امیرالمؤمنین محل به من نذاشت. من برای پول که این شعر رو نگفتم، برای تبرک گفتم. شب حضرت رو خواب دید، فرمود برای تدارک دیدم، هم برای آخرتت هم برای دنیات، اما تدارک دنیایی تو اگه میخوای فردا میری تای بازار روبرو حرم من، بازار هویش، آخر بازار دست راستی مغازه سبزی فروشیه، یه پیر مرد محترمی تو مغازه نشسته، میری تو سلام میکنی، بهش میگی که امیرالمؤمنین مرو فرستاده. گوشش بیدار شد. صبح اومد تای بازار و مغازه رو پیدا کرد و دیگه مغازه معمولیه، یه چند تا دسته سبزی توشه، مشتری هم نده. وقتی وارد مغازه شد پیرمرد گفتش که تو قاآنی شیرازی ایرانی هستی، مولا تو رو فرستادی بی تو. قاآنی میگه رفتم تو. پیرمرد بلند شد در مغازه رو بست، با پای راستش زد کف مغازه، کف مغازه شکافته شد. گفت بی نگاه کن، برو ظرف ورده بیار، هر چی میخوای ورد. و قاآنی میگه دیدم که یه رودخونه یه طلا در جریان، همینجوری طلا رو هم دیگه داره میره. گفت چقدر میخوای، چند تا گونه میخوای، 20 تا 30 تا 40 تا 100 تا، چند تا بار شطور میخوای؟ اینا حواله امیرالمؤمنینه. گریه کرد به پیرمرده، گفت هیچی نمیخوام، من فقط خودشو میخوام و قیامت، هیچی نمیخوام. من اشتباه کردم، من از تبرک دنیایی نمیخوام. هم مغازه اومد بیرون، امام جماعت عالم شما جناب آقای مقدسی از قدیم حافظ قرآن بوده، با روایات هم سر و کار داره. من این آیه رو بخونم براتون، لذت ببرید، لذت. با قرآن آدم مست میکنه، خدا شاهد. اگه آدم اهل قرآن باشه، ربنا، اینو تو رکوع، تو سجود، تو قنوت بخونه، تو ماشین، در مغازه، تو هفت دور طواف هم، تو همه دعاها این آیه هست، تکرار شده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. خب کلمه حسنه مبهمه، ما نمیدونیم یعنی چی حسنه، یعنی چی که حالا دست به گدایی دراز میکنیم میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. خب این حسنه چیه؟ اینو باید بدونیم یا نه؟ بیاین بریم سراغ باقر و علوم الاولین و الاخرین. حضرت باقر، ایشون این آیه رو بر ما معنی کنه. حضرت می‌فرماید حسنه دنیا یعنی ارتباط با امیرالمؤمنین و اقتدای به اون. حسنه آخرتم، یعنی خدایا من از قبر بیرون اومدم دستمو بذار تو دست علی، من با کسی دیگه نمیخوام باشم، دنبال کسی دیگه نمیخوام باشم. مرا پیر طریقت جز علی نیست، که هستی را حقیقت جز علی نیست. وجود جمله اشیا از مشیت پدید آمد، مشیت جز علی نیست. مجو غیر از علی در کعبه و دیر، که 72 ملت جز علی نیست. شنیدم عاشقی مستانه میگفت خدا را حول و قوت جز علی نیست. مردم دنیا 1.5 میلیارد غیر شیعه، تو را پیر طریقت گو عمر باش، او رو انتخاب کردید نوش جونتون، تو را پیر طریقت گو عمر باش، مرا پیر طریقت جز علی نیست. اینجا بخواد موز بهمون بده جا نداره. ظرفیت نداره. ولی وقتی به محبوبش موز میده، سه چیز عنایت میکنه که معصوم میفرماد اگه یکیشو بینه تمام جن و انس تقسیم بکنه اضافه میارن. این خزانه پروردگار، این خزانه حق. ولی من برای وصل شدن به این خزانه باید وصل به قرآن بشم. قرآن تناب بین خدا و ماست، این معنی حبل الله. اتصال به خدا با قرآن میسره، یعنی در حد خودمون اگر قرآن مجید رو عمل بکنیم ما میشیم متصل، وقتی متصل شدیم میشیم محبوب، وقتی محبوب شدیم از خزانه بی نهایتش که کمم نمیاره به ما احسان میکنه، ولی چون در دنیا جا نداره در قیامت احسان میکنه. پیغمبر میفرماید، اهل سنت هم نقل کردن، تو هر جلسه ای یاد امیرالمؤمنین بشه، اهل اون جلسه عبادت کرد. تو هر جلسه حرف علی زده بشه خدا رحمتشو بر اهل اون جلسه نازل میکنه، تو هر جلسه حرف علی زده بشه خدا گناهان اهل اون جلسه رو که بین خودشو بندشه میبخشه. انقدر ابی عبدالله عاشق پدرش بود، انقدر عاشق امیرالمؤمنین بود که خدا این سه تا پسری که بهش داد هر سه رو گذاشت علی، بزرگه رو گذاشت علی اکبر، وسطی رو گذاشت علی اوسط، آخرین پسرش هم گذاشت علی اصغر. پس بیامد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر نشست. ای نگارین آهوی مشگین من، با تو روشن چشم عالم بین من، ای درخشان اخضر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، ای ز طرف دیده خالی جای تو، بابا خیز تا بینم قد و بالای تو، این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیر اندازه. خیز بابا تا از این صحرا روی، نک به سوی خیمه لیلا روی، اینقدر بابا دلم را خون بکن، اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن. برادران و خواهران تمام بدنها رو تونست جا به جا بکنه الا بدن عزیزشو، به دو علت نتونست جا به جا بکنه، یکی انقدر بدن رو قطعه قطعه کرده بودن که نشد جا به جا کنه، یکی هم دیگه طاقت زانوش رفته بود نمیتونست حرکت بکنه، لذا روشو کرد به خیمه ها، جوانان منی هاشم بیایی، علی را بر در خیمه رسانی.